أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، با جلسه گذشته وارد فصول اصلی فقه مهندسی ژنتیک شدیم. بعد از بیان اجمالی مطالب مربوط به سه فصل مقدماتی، یعنی قواعد نظریه، قواعد اخلاقیه و قواعد فقهیه، گفتیم که ما حدود 15-16 فصل رو به عنوان فصول محوری و متن فقه مهندسی ژنتیک مورد بحث قرار خواهیم داد. اولین اونها ارتباط مهندسی ژنتیک با علم و به اصطلاح التکنولوژی الحیویه فی المجالات العلمیه. از این باب که احکام کار علمی در زیست فناوری چیست، در وهله اول و قبل از اینکه وارد ابعاد و عرصه های دیگر زیست فناوری بشویم، نخست باید بگیم که آیا حکم کار علمی و پژوهش و تحقیق در حوزه زیست فناوری علل اطلاق و قبل از ورود به ابعاد و احصاها چیست؟ و اولم آمدیم یادآوری کردیم مناهجی رو که برای تفریع فروع و تفصیل مسائل در این قسم از فقه و نیز تبویب و بنیوه و ساختار بندی این قسم از فقه و نیز نمط و شیوه تخریج و استنباط احکام در این قسم از فقه گفته بودیم، یادآوری کردیم این نکات رو. در اون جلسه ما متن رو نخوندیم، ما متنی که می نویسیم خوب است که گاهی خونده شود. در این قسمت اول این عبارات رو ما آوردیم، در واقع خلاصه روش‌شناسی تفریع و فروع و تبویب بحوث و کیفیت تخریج احکام فقه مهندسی ژنتیک بود. از صورت که ما این عبارت رو به اجمال، یعنی اجمال این مناهج ثلاثه رو به این ترتیب عرض کردیم: احصاء و انواع المجالات العلمیه المرتبطه به تلک التکنولوژیا و مصادیق حل اصلیه عرضیاً و استقصاء و اجزائها و مراتبها الفرعیه قولیاً بالکامل. اول باید بگیم که آقا چند گونه کار علمی در ارتباط با تکنولوژی حیوی و زیست فناوری می شود انجام داد. انواع و مصادیق اصلی کار علمی در حوزه زیست فناوری کدومها هستند، از یعنی انواع و گونه های در عرض هم، و نیز استقصاء کنیم اجزا و مراتب فرعی هر یک از این انواع رو ببینیم که چند نوع کار علمی میتوان کرد و انواع کارهای علمی دارای چه مراتب طولی هستند. و سپس گفتیم احکام خمسه تکلیفیه رو که به واجبات و حقوق، تکالیف و حقوق تقسیم میشه و نیز احکام وضعیه متعلق و مربوط به هر یک از فروع و فروز از این مجالات، مجالات کار علمی در زیست فناوری رو باید در نظر بگیریم که کدوم یک از احکام خمسه، چه نوع تکالیفی آن، چه نوع حقوقی آن و نیز احکام وضعیه به اقتضاء ذات ذاتن و به اقتضاء احوال ذاتیه یا اولیه اون نوع و اون به اصطلاح قسم از کار علمی تعلق میگیرد چیست؟ ذاتن آیا مباح است؟ جایز است؟ ذاتن حکمش چیست؟ جواز است؟ استحباب است؟ وجوب است؟ کراهت است؟ حرمت است؟ و نیز به لحاظ احوال عارضه و قارعه بر هر نوع و هر مرتبه ای از هر نوع، که به هر حال اگر ذاتن مثلا مباح است اما احوالی که بر این فعل، این فعل علمی در این قلمرو میتواند تاره و عارض باشد دارای چه حکمی است، با لحاظ احوال عارضه احکام ثانویه معطوف به این انواع و مراتب هر یک از این انواع چیست. اگر مثلا ذاتن مباح است اما اگر به جهتی مثل احتمال ضرر بپرسیم آیا همچنان مباح خواهد بود این فعل، یا ممکن است که بگیم حسب قاعده احتمال ضرر ما حق ورود نداریم، یا از سوی دیگر به اگر ذاتن مباح است اما مثلا ادامه حیات بشر در گرو چنین فعالیت‌های علمی است و یک ضرورت قلمداد می‌شود، آیا باز هم تنها حکمش اباحه است یا مرتبی فراتر از اباحه جواز و یا فراتر از آن شدت الزامی داره، یعنی واجب می شود. به هر حال کل این انواع فعالیت ها و انواع عمل علمی در قلمرو زیست فناوری و همطور در هر نوعی مراتب و رتبه کار علمی، میزان و حدود کار علمی که میتوان انجام داد، باید اولا به عنوان حکم ذاتی و اولی مورد بحث قرار بگیره و بگیم ذاتن متعلق کدومی که از احکام خمسه مثلا تکلیفی است و یا اگر حکم وضعی هم بر اون مترتب است مشمول کدوم و مصداق کدوم حکم وضعی خواهد شد. ثانیاً و مجدداً بریم بگیم خیلی خوب، حسب عوارض و توارعی که متوجه اون نوع از فعالیت علمی یا اون مرتبه خاص از اون نوع از فعالیت علمی می شود چه تأثیری داره و حکم ثانویه در واقع تکلیفی احیاناً پیدا می کنه چه وضعی داره و حکم ثانویه، حالات ثانویه، احوال ثانویه این انواع و یا مراتب این انواع چه می شود. این به اصطلاح دو بند احصاء و انواع المجالات العلمیه المرتبطه به تلک التکنولوژیا و مصادیقها الاصلیه عرضیا و استقصاء اجزائها و مراتبها الفرعیه طولیا بالکامل. ملاحظت الاحکام الخمسه التکلیفیه بین القویستین، عرض میکنیم تکالیفیه ها و حقوقیه ها، و الاحکام الوضعیه المتعلقة بكل فرع وفرز من هذه المجالات ذاتا وباختضاء احوالها الذاتية الاولية ذاتا شوك می دارد کدوم یک از احکام خمسه به او تعلق می گیرد او عرضیان نه ذاتا در حالت ثانوی او عرضیان و به اقتضاء احوالها العرضیت ثانویه و هر دو لایه و هر دو مستوای حکمی مستوای ذاتی و مستوای ثانوی مستوای اولی و مستوای ثانوی این همه حسب از سوی قواعد نظریه مبادی نظری و قواعد اخلاقیه و قواعد فقهیه و نیز حسب دلالات ادله‌ای که ما داریم چه ادله سمعیه کتاب سنت چه ادله عقلیه و احیانا اگر کسی قسم دیگری از ادله رو هم اینجا نافذ و جاری بداند در نتیجه این دو دسته این دو مستوا از حکم حکم اولی و حکم ثانوی حسب معطیات القواعد النظریه همون مبادی نظری و القواعد الاخلاقیه و القواعد الفقهیه و حسب دلالات الادله السمعیه و العقلیه این راجب روشناسی متن بیان اجمالی روشناسی تفریع و تبریب و تخریج بعد عرض کردیم که با توجه به روش شناسی باید بریم بگیم که سوالها رو منقح بکنیم بگیم آقا سوال شما چیست آیا دارید از حکم تصرف و توغل در خلقت و تعدیلات در خلقت به و مطالعه در خلقت برای اکتشاف سنن و اسرار حاکم بر آن علی اطلاق میپرسید اینطور که سوال یه سوال و در یک مستوا مطرح باشه در مستوای ذاتی و مثلا در حد مطالعه و تلاش علمی برای کشف سنن و اسرار علی اطلاق چرا که بسا و احتمال می دهیم عوامل و عناصر و جهات گوناگونی در حکم فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری دخیل باشد لذا اول باید بپرسیم که آیا مطلقا جایز است و یا احیانا جایز نیست یا نه مطلقا جایز نیست بلکه مطلقا جایزی در مقابل این اقسام و احتمالاتی که الان خواهیم گفت وجوه و احتمالاتی خواهیم گفت مطلقا جایز است یا نه در قسم خاصی از خلقت میتونیم مطالعه کنیم مثلا میتونیم مطالعه اکتشافی بکنیم سنن و قوانین حاکم بر حیات و هستی موجودات رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم تنها در قسم خاصی از خلقت مثلا جمادات یا فراتر از او نباتات یا فراتر از او مثلا اشجار اگر اشجار فراتر از نبات باشند و از در یه طبقه نباشند و یا فراتر از اینها در حیوان در حیوانات و یا فراتر از حتی جماد و نبات و حیوان در انسان ممکن است کسی بگوید که ما قائل به جواز هستیم در جمادات فقط شما برید قوانین و سنن مجعولی الهیه رو که اراده تکوینی الهیه رو تشکیل میدهد در جمادات مطالعه کنید هیچ منع و محدودیتی نیست مثلا دیگری بگه نه خیر میشود فراتر از این هم پیش رفت در نباتات هم میتوان دست به مطالعه علمی زد و سرک کشید به عالم خلقت و قوانین و قواعد و سنن و اسرار حاکم بر اون رو کشف کرد نه فقط در مرحله و یا در نوع جماد که در نوع نبات هم مجازیم مثلا و ممکنه دیگری بگوید و در بقیه ولی مجاز نیستیم در مثلا حیوان و انسان مجاز نیستیم ممکنه دیگری بگوید که فراتر و علاوه بر اجازه توغل و غوررسی علمی برای کشف قواعد و قوانین و سنن و اسرار خلقت در قلمرو و جمادات و نباتات میتوانیم وارد عرصه حیوان هم بشویم. زیست فناوری رو در قلمرو به اصطلاح زیست فناوری و شیوه های اون رو، مثلا چون وقتی قوانین و قواعد رو کشف میکنیم این امکان رو پیدا میکنیم که فرایندهای متشکل از این قوانین و قواعد جعلی الهی و خلقتی الهی رو تکرار کنیم و اعمال کنیم و زیست فناوری اتفاق بیفته. بگوید که علاوه بر جماد و نبات و شجر در قسم حیوان هم مجازیم، میتوانیم، اما نباید به وارد قلمرو و خلقت و حیات انسان بشویم. دیگری ممکن است بگوید که نخیر، حتی در این قسم از خلقت، این نوع از مخلوقات یعنی انسان هم میتوان ورود کرد و کار علمی اکتشافی برای به دست آوردن قوانین و قواعد حاکم و نیز سنن و اسرار جاری در اسرار موجود در حیات انسان هم شد. خب این پس بنابراین بسا گفته شود که اگر ما قائل به جواز مطلق مطالعات در مطلق مثلا خلقت و خلائق نیستیم، ولی در قسم خاصی از این خلقت مجازیم و در قسمهای دیگه مثلا مجاز نیستیم، یا در قسمی مستحب است در قسمی دیگر مکروه است، در قسمی حتی مجاز هستیم یا حتی مستحبیم و بلکه و حتی واجب است ورود کنیم، اما در یک قسم دیگری مثلا جائز نیست. کسی بگوید که آقا مثلا فرض کنید که اگر در حوزه مطالعات انسانی ورود کنیم مثلا جائز نیست، یا فرض کنید که در حوزه مطالعات زیست فناورانه و قواعد و قوانین حیاتی حیوان بشویم جایز نیست، اما در اون بخش‌های دیگه جایزه. یا برعکس بگوید که اصلا در خصوص کشف قوانین و قواعد حاکم بر حیات انسان واجب است، چون تداوم حیات انسان، سلامت انسان یا احیانا ارتقاء انسان و بهبود زندگی او بر اینکه شاداب سرزنده زندگی کنه در گرو کشف این قواعد و قوانین و کاربرد اونها، چون در گرو کاربرد این قوانین است باید این قواعد رو و این قوانین قواعد رو کشف کنیم. علی حال یا مثلا باز چیز دیگری که دخیله در مقابل اطلاق که گفتیم مطلقا جایز است یا نه، باز شیوه توغل و غوررسی و مطالعه علمی است. ممکنه گفته شود به این شیوه میتوان مطالعه کرد، بدان شیوه نمیتوان مطالعه کرد. مثلا فرض بفرمید که در سلول‌های بنیادی اگر کار علمی در گرو مثلا نابود کردن جنین است جایز نیست، و اما اگر چنین نیست جایز است مثلا. یا حتی در مرتبه خاص از توغل و غوررسی علمی، جرف نگری علمی، جرف کاوی علمی، مرتبه خاصه از جرف کاوی علمی مجاز است و مثلا مراتب دیگر جائز نیست، یا تا این مراتب مجاز و مباح است از این مراتب به بالاتر مجاز نیست. می توانید شما مثلا فرض بفرمید که مطالعه در حد مثلا کشف خصوصیات ژن و خصائص ژنوم انسانی بشوید علل اطلاق و شناخت خود حتی سلول‌های بنیادی رو هم من این نیست، اما برید به سمت این که ببینید که چگونه می‌شود سلول‌های بنیادی رو دستکاری کرد و تصرفاتی درش انجام داد، تعدیلاتی درش انجام داد و که بعد منتهی بشه به اینکه مثلا اون کشفیات رو استخدام کنیم و به کار ببندیم در خلق نوعی و واحدی از انسان به اصطلاح استنساخ و همانند آوری. مثلا این دیگه جایز نیست، این مرحله و مرتبه دیگه جایز نیست. و نیز چیز دیگری که دخیله اغراض است، که با چه غرضی شما کار علمی میکنید. مثلا فرض کنید کسی بگوید که برای پی بردن به اسرار خلقت و عظمت خالق و استحکام عقاید جایز است، ولی برای جهتی دیگری مثلا جایز نیست. کسی ممکن است به بعضی از آیات، به ظواهر بعضی از آیات تمسک کنه، بگه که اون جاهایی که آیات به ما اجازه داده ورود کنیم در کار علم خلقت و مطالعه علمی بکنیم و مطالعه اکتشافی بکنیم، احیانا این به قصد درک عظمت خلقت و بزرگی خالق و تحکیم عقاید است. اما اگر به انگیزه دیگری این نوع فعالیت ها انجام می شود، مثلا مجاز نیست. ممکنه کسی چون این حرفی رو احیانا بزند. حالا در هر حال اگر گفتیم جائز است ژرفکاوی و کاوش علمی برای کشف سنن و اسرار، علی الاطلاق خوب تکلیف روشن. اما اگر گفتیم علی الاطلاق جائز نیست، بلکه مقید است به قسم خاص یا مقید است به مرتبه خاصه ای از قرقسی و ژرفکاوی، یا مقید است به مثلا غرضی خاص و غایت و هدفی خاص، نمی شود برای هر گونه هدفی، مثلا به هدف ساخت سلاح بیولوژیک جایز نیست، اما به هدف بهسازی حیات و سلامت انسانی جایز است. مثلا اغراض دخیلند. اگر بنا شد اون وقت باید این پرسش رو بکنیم و فروع دیگری تولید میشه که خب کدوم قسم و نوع از خلقت مجاز، کدام مجاز نیست. یا اگر بنا شد شیوه مؤثر باشه در حکم، میگیم آقا نمط و شیوه تحقیق، کدام شیوه مجاز، کدام شیوه مجاز نیست. اگر مرتبه ای از کار مطالعه علمی و اکتشافی مجازه و مرتبه دیگر نه، باید پرسید که کدام مرتبه مجاز و کدام مرتبه مجاز نیست. یا اگر احیانا اغراض دخیل بود، باید بگیم برای کدام اغراض مباح است و فعالیت علمی اکتشافی برای کدام اغراض مباح است و برای کدام احیانا اغراض مباح نیست. به هر حال این در واقع احتمالات مختلفی است که بر اساس روش‌شناسی هایی که عرض شد در فعلا مرحله مطالعه کلان و مطالعه کلی و بدون به اصطلاح ورود در ابعاد و عرصه‌های مختلف 10-15 گانه که گفتیم، فقط مقام کار علمی اکتشافی رو می‌خوایم احکامش رو بحث کنیم فعلا. البته خب چندان نمیتوان مرز بندی کرد و بعضی از موارد نیازمند به ذکر مثاله. وقتی وارد ذکر مثال میشویم، نوعا مثال رو از یکی از همون عرصه ها و ابعاد 10-15 گانه که برشمردیم و بعدا راجع به اونها به خصوص بحث خواهیم کرد، مربوط میشه به همونها، مرتبط میشه و از همون عرصه ها باید مثال بزنیم. ولی خب فعلا بنای ما بر این نیست که بگیم مثلا در حوزه زراعی غذایی احکام حوزه زراعی غذایی رو بگیم، احکام مثلا طبی صحی رو بگیم و احکام مثلا فرض بفرمی که اقتصادی تجاری رو بگیم. نه، ما بناست که اصل فصل اول ما از محورهای اصلی و اولی متن فقهی این قسم فن از فقه عبارت بود از احکام فعالیت علمی در قلمرو زیست فناوری. به همین لایه و به همین مستوا میخواییم اکتفا کنیم و در همین مرحله فعلا میخواییم بحث کنیم. خب پس بنابراین و بر اساس همین روندی که الان تفصیلا گفتیم و جلسه قبل به اشاره عرض کرده بودیم، اولین مسئله که مطرح میشه جواز و توغل فی الخلقه لعجل اکتشاف سننها و اسرارها و عدمه او عدمه اطلاقا. جواز ژرفکاوی اکتشافی علمی اکتشافی در خلقت برای صرفا کشف قوانین و قواعد و سنن و اسرار خلقت و یا نه عدم جوازشون این عملی. این اولین مسئله است که باید به بررسی حکم اون بپردازیم و در مستوای پرسش اطلاقی، یعنی حکم چون این فعالیتی به طور مطلق چیست و نه با قیود مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت. اونا هر کدوم موضوعی مسئله میشوند، اونا هر کدوم مسئلتون هستند و باید به اصطلاح به بررسی حکم و ادله حکم اونها جداگانه بعد از این بپردازیم. ما عرض کردیم که ادله مختلفی رو میتوان برای بیان جواز مطلق اقامه کرد، از کتاب، از سنت، از عقل و احیانا میتوان تقریری و تقریبی فطری هم کرد و احیانا بسا بتوانیم مراجعه کنیم و اجماعی هم به دست بیاریم و ارائه کنیم. این در زمان خودش مشخص خواهد شد. خب بعد ما اومدیم گفتیم آیات رو میشه چند دسته کرد، آیاتی که دلالت دارد بر جواز علی الاطلاق. این آیات گفتیم دستهش آیاتی است که امر به اکتشاف سنن حاکم میکند که اون قوانین و قواعد حاکم بر عالم مادی و ماده رو میگوید میتوانید مطالعه کنید. گفتیم مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. و این آیه اولا صریح در امر به سیر در عرض است. سیر نه از نوع سفر تفریحی تماشایی، بلکه سیر دقیق و تدبری و تجربی. فإن الآية صریحة في الأمر بالسير في الأرض، سیر التدبر و تجریب، لأن السیر في الأرض غیر السفر و الضرب في الأرض. نکته دیگری که در این آیه هست این که آیه صریح هست، باز نص است در امر به نظر به کیفیت خلقت. دستور میدهد که نظر کنید به کیفیت خلقت. این نظر، نظر باز دقیست، تماشای و سطحی نیست. و کما ان الآیه نص فی الامر بالنظر الى کیفیت الخلقه ولا معنا للنظر ها هنا الا الدقه العقلیه تارتا و الدراسه التجربیه اخرى. وقتی میگه خداوند تعالی میفرماد که در این هستی و حیات پیچیده، این امور پیچیده مثلا خلقت، نظر کنید، یعنی که هم نظر عقلی بکنید، اطلاق داره، شامل هم نظر عقلی می شود، یعنی مطالعه عقلی فلسفی بکنید در هستی و حیات و خلقت، و هم نظر حسی و تجربی بکنید، در واقع بررسی تجربی بکنید. اونم نظر است، اندیشیدن است، توجه کردن است، نگاه ژرفناک داشتن است. به این معنا می تواند باشد. آیه دیگر، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. خب گفت نوشتیم که حیثو یأمر به ارجاع البصر لإثبات فقد فطور و تفاوت في خلق الرحمن و هذا يستلزم للدراسة العقلية و التجريبية في الخلق. خب این آیه هم باز دوباره خیلی آشکار است که امر میکنه که بازنگری کن نگاه دوباره کن، نگاه مکرر بکن به خلقت الهی، به خلق رحمان، و تا از این ره گذر پی ببری که فتور و تفاوتی در خلقت الهی نیست. آیا این جز به جز این است که یک نگاه عقلانی و تعقلی، برهانی، فلسفی به اضافه یک نگاه تجربی، تجربی و مشاهده‌ای و حسی در خلقت بکنید؟ این یعنی مجازید شما برید کشف کنید قواعد و قوانین رو و پی ببرید به سنن و اسراری که در خلقت وجود داره. آیه دیگر که در همین جهت و با همین تقریبا مستوا دلالت بر مقصود دارد، آیه معروف سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. خب این آیان باز دوباره میگوید که مطالعه آفاقی بکنید، به بیرون، در بیرون وجودتون مطالعه کنید، مطالعه انفسی بکنید، درون وجودتون مطالعه کنید. و آیا مطالعه آفاق و انفس بجز با تدبر عقلی ناشی از مشاهده حسی و تجربی موارد و نمونه ها و مصادیق ممکن است؟ و اگر نه که ممکن نیست، و اگر ممکن نیست پس بنابراین قرآن داره دستور به مطالعه علمی اکتشافی برای دستیابی به قواعد و قوانین حاکم و برای اطلاع از اسرار حاکم بر خلقت و جاری در موجود در خلقت دارد. این به اصطلاح آیات دسته اول از آیاتی هستند که بر مقصود یعنی جواز تحقیق و ژرفکاوی علمی به اشکال و انواع مختلف اون در خلقت می‌فرماید و علل اطلاق هم اجازه می‌دهد از مجموع اینها می‌توان اینجور استفاده کرد که در حقیقت همه اقسام خلقت مادی می‌تواند در تیررس و دسترس ژرفکاوی‌های اکتشافی علمی قرار بگیره. دسته دوم آیات دیگری است که ما تکرار بحث قبل رو به حدی بازسازی و بازگویی کردیم و به تفصیل عرض کردیم که وقت سپری شد و به همین میزان امروز اکتفا میکنیم. انشاءالله جلسه بعد به بررسی دسته دوم از آیات خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.